الرحيم فوض أمري إلى الله اللهم أرسل من عباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لا ينطقني من الهدى بعد من التقوى هدي پیشگاه امیر المؤمنین علیه افضل صلوات المسلمین صلوات تقدیم به موضوع بحثم و مصلحت سنجی یا تکلیف مداری است. ظاهرم بین این دو موضوع تقابله. ما وقتی گاهی میبینیم در فضای جامعه خودمون بعضی از احکام یا تکالیف اجرا نمیشه، این برای ما گزندگی داره، تلخی داره، به شرط اینکه مصلحت درست باشه. عرض کردیم که منظورم اینه که مصلحت فردی نباشه، یا یک فردی روی ترس این کار رو نکنه، روی منافع بالدی این کار رو نکنه. عرض کردیم این خودش تکلیفه و بعد که تکلیف رو ثابت میکنه. چند جهت رو با هم گفتگو کردیم که اگه بررسی بشه بیشتر برهای حکومت امیرالمومنین صلوات الله علیه مصلحت بر تکلیف غلبه کرده، البته با اون توضیحی که ما قبلا دادیم که مصلحت خودش تکلیف هست. یک نمونه عدم دفاع در برابر جریان صغیره و دفاع صدیقه طاهره بود و بحث عوام و خواص. یک نمونه ماجرای تبیین برای مالک اشتر و کوفیان در اون کارگزاران بود که دوشب بحث کرده. احتمالاً در دوشب باقی مونده به این یک مسئله بیشتر نخواهیم رسید که اینجا امیرالمومنین تکلیف رو به ظاهر به مصلحت ترجیح داده. البته خب دقیق اگه من بخوام حرف بزنم باید بگم اینجا همون تکلیفی که انجام دادن مصلحت بوده، ولی ظاهر این که اینجا حضرت مصلحت سنجی و مصلحت گرایی نکرد، کوتاه نیومد. چون دو مورد مثال از کوتاه اومدن زدیم برای اینکه بحث روی جایی برسونیم که بعدا انشاءالله و فرصت بود ادامه بدیم، یک مثال هم میزنیم از اونجایی که حضرت کوتاه نیومده و اون هم ماجرای جنگ با مسلمین در جمل هست. ظاهر امر این است که امیرالمومنین برای اولین بار در برابر مسلمین صف کشیده. چرا میگم ظاهر؟ الان عرض میکنم چون قبلا اتفاق افتاد و به ظاهر اینطوریه که خیلی ها که اهل تقوا مثلا هستن این رو خلاف مصلحت میدونن و همراه هم نمیشن. مثلا معروف اینه که عبدالله بن عمر همراه نشده، معروف اینه که سعد بن ابی وقاص همراه نشده، معروف اینه که اسامه بن زید، محمد بن مسلمه، اینا که آدم های رزم‌آوری هستن، سعد بن ابی وقاص آخرین عملیات‌های جنگ با ایران رو فرماندهی کرده، عبدالله بن عمر پسر خلیفه دومه، محمد بن مسلمه یه بزن برای معروف کرده، می‌خواستن کسی بزنن او رو بفرستادن، و اسامه بن زید که فرمانده 17 ساله یا پایان عمر پیغمبره که همه رو می‌خواستن پیغمبر بیرون کنن به فرماندهی او. اینا که رزم‌آور بودن در جنگ جمل شرکت نکرد و اهل احتیاط به ظاهر که اینا رو بعدا توضیح میدیم که اینا ظاهرش این بود احتیاط میکنن، خلاف احتیاط دونستن و بعدها امیرالمومنین رو متهم کردن که خاضف الدماء معاذالله، یعنی انگار کسی شیرجه در استخر خون بزنه، خون ریزی متهم کردن امیرالمومنین. حتی یه وقتی مالک ابن انس به این امام مالکی ها که امام مردم مدینه است در زمان امام صادق زندگی میکنه، که از این مذاهب چارگانه اهل سنت گفتن عثمان برتر یا علی، گفت کسی که خاغف الدماء، این کسی که قوتور شده در خون، و من لم یخوفیها، و کسی که دستشو کنار کشیده از ریختن خون، قابل قیاس اصلا نیستن معاذل. یعنی اونایی که ظاهر رو به احتیاط میگذروندن در جنگ شرکت نکردن، به همین دلیل هم مردم خیال کردن، بعضی خیال کردن که اینا بیعت نکردن. نه خیلی، اینا با امیرالمومنین بیعت کردن. اینطوری نیست که این عبارتی که ما میگیم عبدالله ابن عمر با امیر المومنین بیعت نکرد در واقع کلام دقیقی نیست. بیعت کردن ولی در جمل و در جنگ ها همراهی هم نکرد. گفتن نه با تویم نه علیه تویم. ما تو جنگ شرکت نمی کنیم، تو حاکمی، تو خلیفه ای، اینو قبول داریم، ولی ما تو جنگ شرکت نمی کنیم. این مسئله خیلی مسئله مهمیه، قضای مقدمه مهمی لازم داره که بنده چند بار جست گریخته عرض کردم، چون که ما قرارمون بر اینه که روی نصوص تاریخی بلند بلند فکر کنیم، میخوام بعضی نصوص رو بخونم و پیشا پیش هم از بعضی عزیزان اصخایی میکنم که ما بنامون تو این جلسات منبر رفتن، تو این جلسات منبر رفتن نیست، این جلسات به خصوص بنابراین بود که این مسئله ای رو بحث کنیم. اینه این میخواستیم منبر بریم شاید جذابتر میشد، ولی بعضی بحثات دیگه نمیشد مطرح کرد. نمیخواستیم هم حالت کلاس درس باشه، بنابراین همه آخری روزه میخونیم، بنابراین یه چیزی ملغمه این شد که خواستیم هم درس نباشه و هم منبر نباشه، چون این بحث رو بشه مطرح کرد. لذا من هم دارم بعضی نصوص رو میخونم هم دارم. یه نکته از امیرالمومنین قبلش ببینید که این نشون میده که حضرت اگر نبود و کسی دیگه ای بود هیچ کس جرئت نمیکرد همچین جنگ اتفاق بیفته و ظاهرا اینجوری بود که خلاف مصلحت میدیدن. این عبارت امیرالمومنین خیلی جالبه که فرمود در منابع اهل سنت در خصائص نسائی اومده، در منابع ما هم در الغارات ثقفی اومده، در منابع ما در کتاب سلیم ابن قیس هم اومده و همینطور تاریخ یعقوبی. فرمود لولم اکوفیکم، اگر من نیمده بودم، من حاکم مسلمین نشده بودم، ما قوتل اصحاب الجمل و اصحاب النهروان، اصحاب جمل و اصحاب نهروان کشته نمی شدن اگه من نبودم، اونا کشته نمی شد. این نشون میده که افکار مومن اون زمان می ترسیدن که همچین جنگ و اتفاق بیفته، یعنی کسی جرأت نمی کرد. اینجا جایی بود که اون محتاطان می گفتن مصلحت. علت هم روشنه، حالا برای همین تو مقدمش باید توضیح بدیم که در جمل عایشه حضور داشت که معاذالله شما حساب کنید انگار مردم میخواستن به جنگ امام زمانشون برن. حالا توضیح میدم جلوتر. خیلی مشکل بود فهمش برای مردم. و در نهروان هم هر چه آیت الله العظما بود و ایستاد مقابل امیرالمومنین، اینم خیلی سخت. حالا آخونده فوش میدن ولی دیگه نمیکشن، یعنی نهروانیان کسانی بودن که قرآن مهم کوفه بوده و مردم دین از اینا گرفته بودن، فقه ها اینا بودن که حتی فقه اون موقع بعد رشد نکرده بود، ساده بود مثل امروز، پیچیدگی نداشت، ولی بالاخره مردم دین رو از این قرآن یاد میگرفته. لذا دو تا حکومت مسلمان با مسلمان بود که طرف مقابلن حس مرجعیت دینی مردم نسبت به اینا داشتن. خیلی سخت بود اینجا. این دو جان رو نونی مصلحت اندیشی نکردم. بعد بررسی کرد چرا؟ که بعد اینها رو بعدا میخوایم جمع بندی کنیم ببینیم که اون مواردی که ازت مصلحت اندیشی کرده و مواردی که مصلحت رو به ظاهر مصلحت رو، چون رفتار امیرالمومنین اینه مصلحته. من دارم با ادبیات عرفی صحبت میکنم که میگم به تکلیف عمل کرده، خلاف مصلحت عمل کرده. نه خیر، در واقع به مصلحت عمل کرده. ظاهر عقل و غلای اون روز مثل عبدالله ابن عمر آدم های سرشناس اون این رو نمی فهمیدن، با بیان اونا میگم خلاف مثلا. پس باید مقدماتی عرض کنیم. اونم این هست که فضای مردم کوفه رو قدری گفتگو کردیم در ماجرای کارگزارانی مثل ابو موسی و اشعث. چیزهای دیگه ای رو هم که جست گریخته عرض کردیم باید اینجا چند تا نص تاریخ رو بخونیم تا روشن‌تر بشه. یکی این که مردم جهان اسلام اون روز به ویژه مردم مدینه شک نداشتن که حکومت بعد از عثمان اگر او کشته بشه به طلحه میرسه. اینو قبلا عرض کردیم ولی لازمه دو سه تا جمله رو بخونم براتون. این دو سه جمله به نزدیک شدن ما به فضای اون واقعه کمک میکنه. یکیش از ابن ابی الحدید که عبارات مهمی داره، میگه که کان تلهن لا یشک ان الامر له من بعد الى وجوه. تلهه شک نداشت عثمان رو بکشن او رو حکومت خواهد رسید به دلائلی. اون دلائل ایناست: منها سابقتو، یکی اینکه خب از سابقه دارای اسلام بود، خب این عمومیه. دو که مهمه، انه ابن عم لابی بکر. من یه شب دیگه عرض کردم که بین عایشه و طلحه بستگی فامیلی بود، حتی حرفای پیرامون ازدواج و اینا مطرح شد و شایعاتی و اینا. اینی که طلحه فامیل خلیفه اول بود، یادگار خلیفه اول بود به نوعی، عبارت اینه: و کان لابی بکر فی نفوس اهل ذلک العصر منزله عظیمه. مردم زمان نسبت به خلیفه اول یه منزلت ویژه‌ای، حساب ویژه‌ای باز کرده بودن. و دیگری هم این که انه کان سمحا جوادا، خوبم پول خرج میکرد و پولم زیاد داشت، شاید بیش از 10 تن طلا داشت. که اینقدر پول داره دستش هم میرسه که شب انتخابات بخواد خرج کنه، رضا خب طبیعتا رأی هم میتونه بخره، یا رأی قبائل رو بخره. تا 100 بهار طلا گفتن او از خودش به جا گذاشت. اگر این حرف درست باشه بیش از 100 تن طلا میشه، اگر این هم یه جمله اگه درست باشه. و گزارش های حیرت انگیز از ثروت طلعه هست. خب این هم یه جمله. از اون طرف چی؟ از اون طرف میگه زبیرم دوست داشت به حکومت برسه. حالا جلوتر میگم نسبت او چی بود. مقابلشون امیرالمومنین بود. اینا دنبال این بودن یه جوری علی رو از آن دور کنن، چون امیرالمومنین سلام الله علیه اولا از عثمان پول نگرفته بود، ثانیاً حاشیه نشین شده بود، آسیب خورده بود، منتقد دائمی حکومت بود. هم تو اون 6 سالی که به عثمان و طلحه و عایشه و زبیر و عثمان به اینها خوب پول میداد امیرالمومنین منتقد بود، هم بعد از اون 6 سال که حقوق اینا کمتر شد به بعضی دیگه بیشتر رسید باز امیرالمومنین منتقد بود. اونجایی که عثمان نماز شکسته رو تمام خوند فقط امیرالمومنین بود که منتقد بود. اونجایی که عثمان اعلام حرمت متعه کرد، صیغه رو حرام کرد، امیرالمومنین تنها کسی بود که مخالفت کرد. یعنی فقط مسئله مالی نبود، امیرالمومنین که از حکومت چیزی نگرفته بود و جامعه هم تازه منافعی رسونده بود. اما با اینا عبارت ببینید خیلی اینا دردآوره، که البته اینا باید به جاهای دیگه هم ربطش بدیم. ها اینکه در زمان حکومت خلفای قبل چه بلایی سر امیرالمومنین اومده، اینا رو من جایی عرض کردم در همین منطقه کن، لذا اونا تکرار نمی کنن، واسه کندی ها شنیدن. در میگه که چرا میگه اینا یه رقیب داشتن، اونم امیرالمومنین بود، منطقه امید داشتن که علی ابن ابی طالب رو مردم نرن سراغش. چرا؟ حالا علی ابن ابی طالب ویژگی نداشت مگه؟ این پسر عموی ابوبکر بوده، امیرالمومنین پسر عموی پیغمبر بوده، زبیر داماد ابوبکر بوده، امیرالمومنین داماد پیغمبر بود. خیلی فرق داره. او اگر سمح و جواد و بخشنده بوده، آیات سوره انسان در مورد امیرالمومنین نازل شده بوده، زکات در هنگام رکوع رو عالی قرآن تعریف کرده که امیرالمومنین داده، اگر او شجاع بوده که اون موقع که در احد مثل بز همه فرار، که عبارات خود اصحاب اینه که مثل بز کوهی ما از روی کوه از دامنه کوه می دویدیم، آدم عادی نمیتونه چهار نل از کوه بره بالا. اونجا امیرالمومنین لا فتح الله الا سیف الله ذوالفقار در اونش نازل شده. خیلی فاصله دارن. چی شد که اینا احتمال میدادن ممکنه پیروز بشن؟ یه لعن علیم دهوه الاولان و اسقطا. این امیرالمومنین رو دو خلیفه اول کاری کرده بودن که از چشم مردم بیفته، از قطاهو از چشم مردم انداخته بودنش و کسرا ناموسهو بین الناس، حرمتش رو بین مردم شکسته بودن، حرمتش رو نابود کرده بودن. فصار نسی منسی، علی نسی منسی شده بود، مثل انسانی که تو شهر هست که انه که تو شهر نیست، وجود داره ولی انگار که نیست. این بالاتر از اونی که جواب سلامشو نمیدادن. سار نسی المنسی، یا مثلا انگار که همچین کسی نبوده. و ما تل اکثر من من یعرف خصائصه التي كانت في ايام النبوه و فضله. اون کسایی که اون آیات رو واسه در مدن امیرالمومنین شنیده بودن، میگه بعد از این چند سال از دنیا رفته بودن اون، و کسانی که اسلام آورده بودن توسط خلفا اسلام آورده بودن، لذا اونا نشنیده بودن که صبح تا شب کسی فضل علی علیه السلام بود. و نشأ قوم لا يعرفونه، نسل جدید که سر کار اومد، مثل نسل سوم و چهارم انقلاب که میگن، مثلا لا يعرفونه، اصلا نمیشناختنش، تو خیابون رد میشدن نمیشناختنش. ولا يرونه، نمیدیدندش، نگاه میکردن نمیدیدن چی، الا رجلا من عرض المسلمین. مثلا تو اسم شما داری تو کن رد میشی، مثلا جلو بقالی چی وایستاده، جلو نون وایستا نفر وایستادن، مثلا شما سلام نمی کنی که همجور رد میشه، یکی تو ماشینشه، یکی کنار جوب نشسته، یکی از عادی ترین مردم بوده میکنه. این همه اعضا، یکی از شهروندان اون امیرالمومنین تبدیل به این شد. و لم یبق له مما یمت به الا انه ابن عم الرسول و زوج ابنته. دیگه کسی خیلی اگر او رو میشناخ میگفتن میگن این پسر عموی پیغمبر بوده، یکی از دختر پیغمبر هم او گرفته، عثمان دو دختر پیغمبر گرفته بوده، این یکی گرفته. و نسی ما ورا ازالک کله، تمام فضائلش فراموش شده بود. و اتفق له من بغض قریش، اما یه چیزی باقی مونده بود، اون بغض قریش بود. و انحرافا ما لم یتفق لأحد، قریش در هیچ مسئله ای ما هم اتحاد نداشتن الا در بغض علی، که جلوتر عرض میکنم چرا که چی شد جمل به وجود اومد. این فضای روزگاریه که هنوز عثمان کشته نشده. این که ما عرض میکنیم تا قیام قیامت باید مردم سر سفره برن و دعا کنن به جان مالک اشتر که از کمیر امیرالمومنین میخواست رو حفظ کنه، چون مالک اشتر تلاش کرد که امیرالمومنین به حکومت برسه، بگنه هیچ کس فکر نمیکرد تا طلحه باشه کسی سراغ اون ناشناس بره. ناشناس نبود امیرالمومنین، خب 30 سال تلاش کرده بودن. این گزارش اول. گزارش بعدی که این فضا رو من سعی کردم اینا رو مرتب کنم که بعد گزارش ها رو پشترم میخونم شما خودتون به نتیجه برسید. گزارش بعدی اینه که ما میخواییم بعدن چیکار کنیم، جمل رو بحث کنیم، لذا تو مقدمه جمل هست. در فتوح ابن اعصم که از منابع قدیمیه، نسخش تازگی ها پیدا شده، یه ترجمه هم ازش از قرن ششم هست، اون ترجمه بود، نسخه عربیش کمتر از 50 سال پیدا شده و جز کتاب آثار پیدا شده است، لذا اهمیت داره. نویسنده هم عصر طبریه، لذا از منابع قدیمی تاریخ محسوب میشه، جزئیاتی هم داره که واردش نمیشه. میگه که لما هو سر عثمان، اون موقعی که عثمان محصور شد، محاصره شد، و اشرف علی القتل، موقعی که دیگه مشرف به مرگ شد و تقریبا لحظات آخر روزای پایانی بود و ایامی بود که شکست عثمان قطعیه، عایشه میخواست بره کجا و اینکه شهر خالی کنه که بلا سر که اگر خواست بکنه که عایشه متهم نشه، عایشه میخواست بره مکه، در حال که میدونید همسران پیغمبر مرخشون دیگه بعد از پیغمبر حتی مکه هم نرفت. مثلا ام سلمه تو همین ماجرای جمل نهانش فرمیدن که دو تا پسرمو که نور چشم من میفرستم که جونشون رو فدای تو بکنن، ولی پیغمبر به من فرموده از خانه برشین. آیه قرآن دیگه هم آیه که آیه تطهیر ابتدای اون آیه 33 اعضا که اواخرش آیه تطهیره هست که وقرن بی بیوت کن بمونید تو خونه. خلاصه که من میخوام برم مکه، یه عده‌ای ممکن بود مردم رو جلوی تحریک مردم رو بگیرن، یکیش امیرالمومنین بود، یکی ابن عباس بود. عایشه ابن عباس رو صدا کرد گفت یا ابن عباس انک قد اوتیت عقلا و بیانا، هم تو عاقلی هم حرف خوب میزنی، ایاک ان ترد الناس عن قتل هذا الطاغی، حواس رو جمع کن، مردم رو منصرف از قتل این طغیانگر نکنی. آدم یاد روزگار خودش میفته که گردش های 180 درجه 360 درجه بلکه دو دور درجه 720 درجه بعضی ها میزنن. فَإِنِّي أَعْلَمُ أَنَّهُ سَيَشْأَمُ قَوْمَهُ كَمَا شَأَمَ أَبُو سُفْيَانَ قَوْمَهُ يَوْمَ بَدْرٍ، من مطمئنم همونطور که ابو سفیان تو بدر همه فک و فامیلاشو به کشتن داد، عثمان هم با این کاری کرد کشته خواهد شد، نزدیکانش هم کشته میشه و تو جلوی اینو نگیری. یا بعدها جمل درست شد که عثمان مظلوم کشته شده، بعد متهم ردیف اول خودش شد دادستان اونجا. جای جلاد شهید عوض شد. یه گزارش دیگه اینو تقویت میکنه که اونم طبری گفته از خود ابن عباس که اینا نزدیک همه. اگر در مباحث تاریخی گزارش های متعدد نقل بشه که همش یک مفهوم کلی میگه با عبارات مختلف، این مورخ رو به اطمینان نزدیک میکنه، اصطلاحا محفوف به قرائن میگه. یه گزارش دیگه هم همین رو داره نشون میده، تو اون گزارش اینطور اومده، ابن عباس میگه که عثمان منو صدا کرد همون سال پایانی که درگیری بود و بوی مرگ به مشام عثمان رسیده بود و احتمال اختشاش سنگین بود و دیگه تاشتی ملی ها جواب نداده بود و خلاصه از هاری و شریف امامی عثمان هم کاری از پیش نبرده بودند و دیگه فهمیده بودن کار از کار گذشته، صدا کرده ابن عباس میگه عثمان من رو صدا کرد گفت انی قد استعمل تو خالد ابن عاصب ابن هشام فلا مکه، من این فامیلمون رو گذاشتم مکه و خب طبیعتاً حاکم مکه میشه امیرالحاج جهان اسلام، وقد بلغ اهل مکه ما سمع الناس، به مردم مکه هم این حرفایی که مردم دارن اینجا تو مدینه اختشاشات مدینه رو هم به گوششون خورده، فانا خائف ان یمنعوه الموقف فیعبا، اینا بیان اونجا مثلا تو منا عرفات شعار علیه من بدن، اینم برای دفاع از من با اینا چیکار کنه درگیر بشه، بعد اگر خانه امن خدا دچار خونریزی بشه خب این حرفا بعدا زمان یزید راحت رفتن منجنیق زدن به خانه خدا، زمان عثمان هنوز حرمتشون نمیشد شکست. فیقاتلهم فی حرم الله، اینم بره قرآنی که من دفاع کنه تو حرم خونه خدا خون بریزه و اصلا دیگه نمیشه ماجرا رو جمع کرد. و ان قوما جاءوا من کل فج عمیق لیشهدوا منافع لهم، بعد مردم از تمام جهان اسلام بیان اونجا ببینن که حاکم از طرف من اونجا خون ریخته، دیگه الان چهار تا گروه اومدن علیه من تظاهرات میکنن، کل جهان اسلام علیه من درگیر میشن، چیکار کن؟ فرعیت ان اولیه که امر الموسم، من به ذهنم رسیده که اون فرماندار مکه بمونه امیرالحاج تو باشی و ما اعتون باشه در فاطمیه عرض کردیم که عباس و پسرش ابن عباس پوهن دادن و جاش پوهن گرفتن، این از همون موارده، چند تا نمونه اونجا عرض کردیم مثل توسل کردن و عرض کنن مرجعیت در علم و تفسیر و اینا، این هم یکیشه. ابن عباس میگه من گفتم باش. از پیش عثمان اومدم بیرون، عایشه رو دیدم. من داشتم میرفتم به سمت مکه، عایشه هم داشت میرفت به سمت مکه، اینجا هم گردید. فقالت یا ابن عباس ان شدک الله فانک قد اعطیت لسانا ازعیلا. تو زبون گویاز مردم من خطبهاتو باور میکنه. قسمت میدم ان تخذل عن هذا الرجل، مردم رو تحریک کنی که این مرد رو کنار بذارن و مردم رو کاری نکنی از این دفاع کنن. و ان تشک کفیه الناس، مردم قصد پیدا کردن که باید عثمان بره، شک تو دلشون نندازی ها، یه وقت سخنرانی نکنی مردم بترسونی ها. بعد میگی که خلاصه همین حرفا رو ادامه داد که الان شهرها همه یک پارچه شدن، هم برای مبارزه آماده شدن. یه وقت نری اونجا تو مکه مردم رو سخنرانی کنی از فتنه به هراسونی و اینا. مثلا وقد رأیتو، کی میگه؟ عایشه خانم میگه که قد رأیتو طلحه ابن عبید الله قد اتخذ علی بیوت الاموال و الخزائن مفاتیح. در حمله هایی که کردن بیت المال رو طلحه به دست گرفته، یعنی فشار آوردن و بیت المال مسلمین به دست طلحه افتاده. فإن یله، اگر او به حکومت برسه، یسر به سیرت ابن عمه ابی بکر، مثلا یادگار ابوبکر میاد. و عایشه هم داره خلاصه بگذارید خان، مثلا فرض بفرمایید که بیت خلیفه اول پاک بماند، بگذارید که در درگیری های سیاسی بیت خلیفه درگیر جنابندی ها نشه، ولی کار رو نکرد، مستقیم اومده داره برای طلحه رای جمع میکنه. من میگه گفتم که یا امه، یعنی ای مادر، همسر پیغمبر دیگه، لو حدث بر رجل، اگه اتفاقی برای عثمان بیفته، حدثون ما فزع الناس الا الى صاحبنا، مردم میان در خونه علی، یعنی ما میخوایم که مردم بیان در خانه علی. بله ما ابن عباس رو بارها اومده خائن نمیدونیم، او رو ضعیف میدونیم، او طرفدار امیرالمومنین، ولی خودش هم شأن قائله. حالا رسیدم شاید باز یه نکته که همین رو نشون میده عرض میکنم. تا اینو گفتم گفت ای هنرنگ بس کن بابا، خلاصه یه تشری به من زد و انی لست و ارید و مکاورتک، من نمیخوام با تو بحث و جدل کنم، ولا مجادلتک. ناراحت شد. این نشون میده که جریانی که فضای کوفه هست یه رقابت سنگینی را اینکه عثمان انقریب برمیفته، بختیار میخواد بیاد که من اینا رو میگم اگه ذهنتون بمونه، ولی نمیخوام بگم این اونه اون اینها، این همانی و هویت به قول منطقی نمیخوام بگم. خب میدونید که بختیار جزء جبهه ملی بود و اصلا شاه قبولش نداشت، او به بعضی جریانهای جبهه ملی نزدیکتر بود. بختیار رو آورد که بتونه مقابل امام قرار بده، این شاه بختیار قبول نداشت. بختیار فرق میکرد با مثلا فرض بفرمایید که ازهاری نا، یا با قوام 40 سال پیشش، یا با هویدا. بختیار خودش یکی از منتقدای جدی حکومت بود. بختیار رو آوردن با بهش نخست وزیری دادن که مقابل جریان انقلابیون نگهش داره. الان هم طلحه اومده بیت المال دستش و طرفدار هم داره. حالا ممکنه عثمان ببینه کار خطرناک‌تر میشه، 4 تا پوان هم به طلحه بده که از دست معترضین نجات پیدا کنه، همه چی مهیاست. از یه طرف هم جبهه اهل حق هم دوستان امیرالمومنین برسه، ولی مردم امیرالمومنین نمیشناسن. گزارش های فراوانی داریم، جنده و عزیزی اومده پیش امیرالمومنین سال 23 هجری، 10 سال قبل از این واقعه، بیشتر از 10 سال، 12 سال قبل این واقعه، اومده گفته آقا مردم کوفه هم پرسیدن علی بن ابی طالب نمیشناسن. واسه شما یه کاندیدای بیاری ریاست جمهوری، هیچ کی از منم نمیشناسه چه هست. آقا مثلا این رجل سیاسی هست یا نیست؟ بعد بشناسنش که بعد اقبال به سمتش باشه. وقتی نمیشناسن که هیچ. این فضا رو داشته باشید. از اون طرف امیرالمومنین صلوات الله علیه شروع میکنن به دفاع از عثمان. حالا نگاه کنید، امیرالمومنین میخواد به حکومت برسه، امیرالمومنین باید یه جوری به حکومت برسه که نگم شما عثمانو کشتی که به حکومت برسی. لذا حضرت تا میتونه ناز میکنه و ابا میکنه. عباراتی داریم در دفاع از عثمان، با اینکه امیرالمومنین تصریح میکنه که من از کشته شدن عثمان ناراحت نیستم. این مسئله امروز دیگه مثل اسنادیه که خلاصه رو شده. امروز که من با شما صحبت میکنم، امیرالمومنین صلوات الله علیه عثمان را محدود به نظر بنده عثمان را محدود الدم میدانست، منتها اینی که او را مسله بکنن رو قبول نداشت. ما در اسلام میگیم دور از محضرش مستق را هم مسله نکن. تشنه بکشند رو قبول نداشت. اینا رو گفت تند فرمود، تند رویه. هیچ کس نباید تشنه کشته باشه. محضور را دارم میخوان ادام کنن، آب بخور و بعد ادامش کن، آبش رو بدید، مسله نکنید. بله، اما امیرالمومنین عثمان را محدور الدم میدانست، برای همین فرمود نه، از مرگش ناراحت، اگر کشته شده ناراحت نیستم، خوشحالم نیستم. خب خوشحال نیستم چون شأن امیرالمومنین عجل از اینکه از مرگ یکی دیگری که در حد اندازه اونیست خوشحال از مرگ کسی میشه، اما ناراحت نیستم. خب من میشه انسان یه آدم مظلومی کشته بشه ناراحت نشه؟ بلکه انسان که هیچی، مثلا یه گنجشکی مظلوم تو کم کشته بشه که اندیا حتما ناراحت میشه. درسته؟ این که حالا یک انسان رو بکشن، اون صحابه پیغمبر، گفتن داماد پیغمبر بوده، بگه من ناراحت نشدم. یا در نهج البلاغه حضرت فرمود کسانی که عثمان را یاری کردند و نگذاشتن که عثمان زودتر کشته بشه، حق ندارن بگن ما برتر از کسانی هستیم که او رو تنها گذاشت. میشم که نفی؟ بگن یه حادثه ای رخ داد، مردم مثلا زلزله شد، رفتن یه در از زیر آبا رو بردن بیرون. کسایی که کمک کردن خیال نکنن که از اونایی که هیچ کمکی نکردن بهترن. میشه هم چین حرفی؟ مگر این که اون کسی که کشته شده محضور الدم باشه، یه نبست نجاتش کنده بده. بعد فرمود اونایی هم که او رو تنها گذاشتن خیال نکنن کار بدی کرد. اینا هم هیچ توبیخی ندارن. اونام که وایستدن بر نگاه کردن تو این یا سعادت آباد اون طرف اون آقا رو زد کشت، خب تو افکار اونو گفتن آقا چرا یه وایسادی طرف رو کشتن خونش بره تا بمیره؟ این اول قبیحه. حضرت فرموده در نهج البلاغه کسانی هم که عثمان، اما وقت کسایی که یاری کردن فضلی ندارن، کسایی که یاری نکردن توبیخی بهشون نیست. اون یعنی چی؟ کنن تو مجلس داشته این داعشیه میمورده باشدن نگاه کردن. اینطوریه دیگه، چون الان دیگه گذشته است، دیگه ماجرای جمل و اینا که نیست و عرض میکنیم وضع جمل بعدن روشن شد حقش برا همه. این مسئله امیرالمومنین سلام الله علیه عثمان رو محضور الدم میدونست. با این حال نگاه کنید چی فرموده، چون میدونه که به حضرت اتهام خواهند زد، چون حضرت رو رقیب عثمان میدونن، معارضه جدی دارن و عثمان هم سعی کرد حواس جمع کنه. مثلا گاهی پیش میومد عثمان میگفتش که خبر رسید که چند تا جواهر درشت رسیده، مثلا بله این به انگشت آقازاده میخوره، این به گردنبند اون دختر مظلوم خلیفه میخوره، بقیه کسا لیاقت ندارن اینا گردنشون کنن یا دستشون کنن. ورداشت، سر و صدا بلند شد تو شهر که بیت المال عثمان ورداشته. عثمان اومد صحبت کرد، گفت شنیدم ویز میکنن اتگی از کردیم که واسه افکار عمومی کار نداشت، حساب نمیکرد افکار عمومی، گفت ویز میکنن اتگی چه حرفایی بلند شده، من سلطانم. امیرالمومنین گفت فرمود که اگر تو از حرام بخوری مردم از تو پس میگیرن. اینجا رو دقت کنید، عثمان هیچی نگفت، عمار بلند شد گفتش که ما از تو پس میگیریم، گفت بزنید فلان فلان شده داره. تا خوردن ما رو زدن، امیرالمومنین رو جرأت نکردن بزنن. بالاخره درسته من میگم امیرالمومنین شأنش تو جامعه اومده پایین، ولی امیرالمومنین یه طرفدار داره، توجه کنید. همون عمار جز طرفدار امیرالمومنین. یعنی عثمانی هم که افکار عمومی رعایت نمی‌کنه، درمونی از شهر بیرون میکنه، دیگه کتک نمیتونه بزنه. عجب فرمونید، یعنی حریمی باید حفظ کنه. تو این شرایط که امیرالمومنین کاندیدای حکومت بعد از عثمان هست، میدونه عده‌ای دنبالش میان، عبارت حضرت اینه در دفاع از عثمان فرمود، این در خطبه 240 نهج البلاغه است. حتی شماره های خطبه نهج البلاغه در چاپ های مختلف و نسخه های مختلف جا به جاست، ممکن اینجای 240 نباشه. فرمود والله لقد دفعت عنه، اینقدر از او دفاع کردم، یعنی اینقدر رفتم ماله کشیدم، مصری ها رو برگردوندم، ناراضی ها رو آروم کردم، تعهد گرفتم، آرومشون کردم، حتی خشیت و اندکون آس من، ترسیدم گناهکار بشم، چون طرفداری از گناهکار کرد، هم محدود، این نشون میده او رو محدود رو دم دیدم، برای مصالح اجتماع گاهی سعی کردم جلو فتنه رو بگیرم، ولی دیگه من به اندازه بیش از وجیتم انگار که انجام دادم. حالا با ادبیات عرفی داره از صحبت میکنه، چون میخواد بگه من که عثمان نکشتم، من که اینقدر دفاع کردم، زیاده روی کردم، مثلا قابل دفاع نبود عثمان. این نشون میده او رو محدود دم میدونست. کمون این که از یاران نزدیکش هم اگر در خون عثمان شرکت کردن، اینها رو توبیخ جدی نکرد. البته در یه روایتی فرمود اینها قدرتشون زیاده، کسانی که عثمان رو کشتن، چون صحابی برجسته پیغمبرن و عملا نمیشه باشون مخالفت کرد، و اگه من بخوام برم به نفع عثمان تاری بکنم، تمام این سپاه ما میستن مقابل من. چرا؟ چون فسادمون روشنه، مثل روز میمونه، دو دو تا چهار تا دفاع از ناحق محسوب میشه. مروان هم گزارشی رسیده که گفتش که در بین اصحاب پیغمبر ادفع و ما کان فی القوم ادفع و ان صاحب نام ان صاحب کن، یعنی علی ان عثمان، هیچ یک از بزرگان شهر بنزه علی از عثمان دفاع نکرد. اینا برای چی بود؟ اینا برای این بود که بعدا امیرالمومنین متهم به قتل عثمان نشه. تا اینجا حق روشنه دیگه ها؟ اومدن از امیرالمومنین بیعت بگیرن، حضرت فرار کرد از دستشون. یه صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. فرمود که اولا من ترسیدم دین پیغمبر از بین بره، یعنی اگر حکومت بعدی هم ناحق بود و این همه حضوری که مردم داشتن و برای میگن خودت نیومدی و ما خواستیم بیاد، براتر از کردیم مردم اومدن که امیرالمومنین را جانشین ابوبکر و عمر کنن، نه جانشین پیغمبر، برای همینم ابتداعا قبول نمی کرد از که تو بیا خلیفه شیخین شو، این سومی خوب نی، عزیزم قبول نمی کرد. نه خلافت از پیغمبر رو خواستن برگردونه. و جای یه جا اینجور فرمود که لولا خشیت علی‌الدین، لولا خشیت علی‌الدین، اگر نمی ترسیدم بر این که اصل دین از بین بره، لم حجب هم، من دعوتشون رو اجابت نمی کردم. یه جای دیگه فرمود که ما تقدم تو علی الخلافه، ما تقدم تو علیها، من اقدام نکردم برای پذیرش حکومت، الا خوفا من ان ينزل على الامر تيس من بني اميه. ببخشید دوباره از اینجوری که تا اون مثلا بزغاله اموی به حکومت نرسه، برای اینکه اون بز نر یا اون بزغاله اموی به حکومت نرسه من قبول کردم، یعنی بد و بدتر گیر کردم، بد و انتخاب کردم، چون خلافت شیخین که شأن امیرالمومنین نبود، نمیخواستم قبول کنم، ترس بر دین داشتم و ترس این که تو این شرایط معاویه همه رو جور کرده بود اینا بیان سر و صدا کنن، بعد به هم بریزه، معاویه بیاد بعدم خود این طلح و زبیدی که در خون عثمان شریک بودن و همون بلایی که سر امیرالمومنین آورد، خون عثمان مظلوم ریخته شد، سر اونا بیاره، حکومت جهان اسلام به دست معاویه بیفته. برای این که اون بزغاله اموی به حکومت نرسه قبول شد. و هر چه کردن ازت نمیپذیرفت. عبارت ابن عباس رو ببینید، این نشون میده امیرالمومنین دنبال بهانه بود حکومت رو نپذیره. تو اینا مهمه بعدن تو جمل که چطور اون وقت حضرت رو متهم کردن که تو خون عثمان رو ریختی و بعد حضرت با اینا جنگید در حالی که میشد اونجا مصلحت گرایی اندیشی کنه بگه باش یا حکومت به اونا بده. حالا جلوتر از اون ابن عباس میگه لما دخل علی المسجد و جا الناس لیبایعوه، مردم اومدن روی عثمان دیگه، بعد از اون فشارهایی که فرار کردن هی اومدن خونهش، قایم شد حضرت. یه جا میگه حضرت در خیتان مدینه باغهاش بیرون مدینه قایم شد از دست اینا، اونجا اومدن پیدا کردن، اینقدر فشار رو بردن که حضرت دید اینا کوتا نمیان و حالا یه فرصتیه برای احقاق حق. یعنی باید اینا میدونستن که علی علیه السلام در قتل عثمان، گرچه عثمان رو قبول نداره ولی در قتل عثمان شرکت نداشته و خودشون اجبارش کردن که بپذیرن. برای همینم وقتی اومدن بیعت بگیرن فرمود که اینجا که نمیشه، حالا که مجبورم میکنید باید تو مسجد علنی باشه. بعد گفت بگید طلا و زبه باشن، تو عرض کردیم طلا اومد و گفتن ید شلا اومده و شل بود انگشتاشی بازش. طلا و زبه رو سعد و ابن عمر رو همه بیعت کردن اول کار، هنوز جنگ جمل اتفاق نیفتاد. میگه علی رو آوردن تو مسجد با ناز و التماس و اینا، ابن عباس داره میگه خفت ان یتکلم بعض اهل شنعان لعلی، من میترسیدم هر لحظه یکی از این کسایی که بغض علی رو داره که زلوتر از میکنم کیان، یه جمله بگه، مثلا بگه تلاش کرد حالا دیدی به حکومت برسه که امیرالمومنین قهر کنه دوباره بره. یعنی مردم التماس میکنن از همه اصرار، امیرالمومنین انکار. این یکی از شبهات مهمه ها. شما تو شبکه‌های ماهواره نگاه کنید ببین علی بن ابی طالب اگر خلافت بعد از پیغمبر مال او بود، آقا 25 سال بعد هم که خواستن التماس کنن بشودن قبول نمیکرد. پاسخ چیه؟ پاسخ اینه که امیرالمومنین یه چیزی داره که قصد شدنی نیست، اون ولایت مطلقه تکوینیشه که حقیقت امامت، امامت امام زمان من میده. الان حضورم که ظاهرا نداره اون امامت است. همون چیزیه که زمین و آسمان به اون قدرت میگردن، آب سیراب میکنه شکر شیرینه، همه عالم وجود به فیض اوست که میگرده داره سر جاش. یه چیزی که میشه قصد کن خلافت بعد از پیغمبره، اونو میشه قصد کرد، اونو قصد کردن. ولی 25 سال بعد که اومدن سراغش خلافت ابوبکر رو خواستن بهش بدن، نه خلافت پیغمبر، بسا نمیپذیر. این که اصرار میکنن و ازت انکار میکنن چون اونا رو نمیخواد بپذیره. در 12-13 سال قبل از این گفتن که آقا کتاب خدا سنت پیغمبر سیره شیخین، فرمود سیره شیخین نه. آقا ازت قرار بود خلافت رو بپذیره 13 سال قبل از این، به جای عثمان میومد، این هم فساد اتفاق نمیفتاد. ازت برای اینکه اونها رو رد کنه، تاریخ ثبت کنه اون مرام و قبول نداره، 13 سال این همه مصیبت دید، حالا بیان همون رو بهش بدن، اون میخواد چه کنه؟ حضرت میخواست که 13 سال قبلش میدادن خلافت پیغمبر رو، نخواستن برگردونه خلافت خلیفه اول دوم خواستن برگردونه، اون نمیخواست. میگه من میترسیدم الان یکی بیاد اینجا، یکی از اون کسایی که با علی درگیری داشته، نفرت داشته از اون قریشیان که عرض کردیم، بیاد یه چیزی بگم در اون قهر کنه بره. من قتل اباه او اخاه او ذا قرابته فی حیات رسول، کسایی که داداششون و باباشون و پسرخالاشون پسردایشون همه بزرگان یکی رو کشته بودن میرد مومن، یکی بیاد یه حرفی بزنه. ولی اینکه خوشبختانه این کار، این حرف زده نشد. این تا اینجا این صلوات برنامه کنیم. الله وقتی به حکومت رسید چند تا سخنرانی کرد که عرض کردیم اون بحث شعار سیاسی حکومت امیرالمومنین، عرض کردیم که حضرت وقتی به حکومت رسید بحث های مذهبی مطرح نکرد، مثلا فلک رو بر نگردون، توضیح هم بارا دادیم، برای اینکه همه اهل سنت هم همه دو خلیفه اول قبول دارن. لذا حضرت روی احیاء سنت پیغمبر به صورت عام حرف زد. خب سنی هم احیاء سنت پیغمبر رو قبول دارن، قرآن حاکم بشه رو همه قبول دارن. یعنی حرف شیعی سنی هنوز در کار نیست که حضرت بخواد تشیع و قابل تسنن ترویج کنه، هنوز این فضا نیست. شیعیان یعنی طرفداران امیرالمومنین، جز اون 40-50 تا خاص که مثل سلمان و اینها بودن که اینا ویژه بودن که کمن، رضا به اون کار نداریم. عموم مردم، یه گزارشی در کتب ما مثل کافی و اینجاها اومده که باید بررسی بشه که این می شده همچین حرفای امیرالمومنین بزنه یا نه. من چند تا جمله‌شون میخونم. یه جاهایش به نظرم میاد که با فضای تاریخ جور در نمیاد گرچه در کتاب کافی باشه. اینجا حقیقتاً چون ضبط میشه تقیه دارم میکنم از بعضی بیان بعضی امور. اینجا یه حرفای خطرناکی است، ممکنه بد برداشت بشه یا ما رو رمیه به یه چیزایی بکنن صوتش به جای برسه، لذا من درس نمیکنم. اما خلاصش اینه که در مباحث تاریخ اینطوری نیست که یه روایتی در کافی باشه ما ترجیح تاریخ طبری بدیم. گرچه شخص طبری رو قبول نداریم، اینطور نیست که یه کتاب شیعی خبر تاریخیش لزوماً از یه کتاب سنی درست تر باشه. اینطور نیست. اگر ما بودیم و احادیث می‌خواستیم فقه بحث کنیم، مثلا تاریخ طبری می‌کنیم به دیوار، مثلا تاریخمون کافی اگه سندش معتبر باشه، یا اگر کسی کلی کتاب کافی قبول داشته باشه. اما تو مسائل تاریخی نمیشه اینطور گفت. تو مسائل فقهی ما دسترسی به ماورای امور نداریم. خون نجس است، چرا؟ من چه میدونم؟ گفتن نجس است، میگم چشم. چهار رکعت بخون، چشم. این ذکر رو بگو تو رکوع، چشم. من چه میدونم چرا؟ اما اینجا وقتی تحلیل میکنیم اوضاع و یادتونه ابن ابی لیلا اومد سوال کرد زمین رو نمونی که یا علی امیران اون خیلی حرف دادن به شما میزنن، بگو حضرت همون جایی که من حرف میزنم شما حرف نزنید. و ده ها جمله مثل این در از امیرالمومنین نقل مطابق با فضاست، اما این روایت کافی مطابق اون فضا نیست. چرا؟ چون درش حضرت اینجور فرموده که یه تیکه هایش هم مشترکه با نهج البلاغه ولی این تیکه نه. فرمود من نمیتونم به دستورات پیغمبر تماما عمل کنم. ثم اقبل به وجهی و حوله ناس من اهل بیته و خاصته و شیعته، مگر این که اینطور معنی کنیم این جلسه خصوصیه، خصوصیه، خصوصی بود. اگه اینجوری باشه جور در میاد. یعنی اون همون 30-40 نفر شیعیان و فامیلای درجه یک که حضرت امام حسن و امام حسین از عباس باشن ممکنه، مردم باشن من باورم نمیشه این حرفا امیرالمومنین زده باشه. مگر اینکه اینجا بگیم این ناسون من اهل بیتی و خواستتی و شیعته، یعنی یه جلسه مثل جلسه امروز ما، یه جلسه خصوصی بود. فرمود قد عملت الولات و قبلی اعمالا خالفو فیها رسول الله. این حرفو بزنیم باورپذیر این حرف، خالفو فیها رسول الله، اینا خلاف پیغمبر عمل کرد. متعمدین علی خلافهی، عمدنم خلافش عمل میکرد. ناقضین علی عهدهی، خب این حرفای درستی ها، بحث بند شکم در چیه؟ این که این حرفا علنی بیان بشه، نه این که اینا رو قبول ندارن که اونا عمدن خلاف نمیکردن، نقض عهد پیغمبر نمیکردن. مغیرین لسنته، سنتش رو تغییر دادن. ولو حملتون ناس علا ترکها و حولتها الى مواضعها الى ماکان فی عهد رسول، بخوام بدعتها و انحرافاتی رخ داده رو برگردونم زمان اصلش، همون بحث تدمینی که ما پریشب عرض کردیم. لتفوق عنی جندی حتی ابقا وحدی، لشکری باقی نمیمونه جز این که مثل مسلم خودم تنها بشه. تحمل این که به سنت پیغمبر عمل بخوام بکنم کسی نداره. او قلیل من شیعتی الذین عرفوا فضلی و فضل امامتی من کتاب الله، مگر اون عده معدودی که فضائل منو میشناسن و امامت منو از کتاب خدا، اون امامت نه خلیفه ابوبکر بودن منو، بلکه من رو امام بعد از پیغمبر، جانشین پیغمبر، امام مفترض و طائعی که کتاب معرفی کرده مقامش بالاتر از مقام انبیاء، اون مقام امامت قرآنی که ما قبول داریم ولایت تکوینی توش داره، اینو باور داشته باشه. خب اینا چند نفرن؟ روایات ما میگه 30 نفر، 40 نفر، لشکر امیرالمومنین در صفی 69,000 نفر. 30 نفر تقسیم کنید به 69,000 نفر، ببینید 1,000 هم نیست، میشه 1,200 و مثلا 2,300 هم هیچی. یعنی بعد فرمود ارهیتم لو امرتو به مقام ابراهیم فرددتهو الالموضع الذی وضعه فی رسول الله. اگه مقام ابراهیم که دستکاری کردن خلقو ببرم اونجایی که پیغمبر برده بود، اگه فدکو به ورسش برگردونن، خونه جعفر از مسجد جدا کنم به ورسش بدم و امثال اینا، تعمل میکنن؟ تعمل نمی کنن. یعنی من نمیتونم به اون چیزهایی که تکلیف ظاهرن هست عمل کنم، چون جامعه نیفتیر این حکومت رو باید پس بدن. این بیان اگر در فوق خصوصی گفته باشه امکان داره حضرت. این شرایط حضرت به حکومت رسید، به حکومت رسید، اومدن بیعت کنن. یه جمله عرض کنن باقیشو بذارم برای فرداشن. اومدن حکومت کنن، عرض کنم خدمت شما که جمدی ها اومدن سراغ امیرالمومنین، هنوز جمدی اتفاق نیفتاده. یه صلوات بفرستیم.
لا صل على محمد محمد عجل
فرجه. میگم که فردا با یادآوری این روایت بحث رو ادامه بدم. جا از زبیر و طلحه الى علی بعد البیعه و ایام، یه چند روز که گذشت اینا منتظر شدن جلو در دارالحکومه، دیدن شهرهای بزرگ، استانهای بزرگ، شهرهای کوچیک، فرمانداری ها، دهداری ها، کن و تابعه، دهات ها، بابا، همه رفت. اینا هی اومدن بیعت کردن با ما در خدمتیم. دوباره دیدن فردا شب هم حکم داره میاد به کسا، دوباره اومدن میخوایم با این بیعت کنیم. مثلا اون دیروز بیعت کنیم، مثلا نه میخوایم ما در خدمت. وقتی دیدن جواب نداد به زبون اومدن. 4 تا خبر مهمه که از اینجا فردا ادامه میدم. اینو یکشو میخونم. هر روز اول اومدن خدمت امیرالمومنین، فقال له یا امیرالمومنین قد رأیت ما کننا فیه من الجفوت فی ولایت عثمان کلا. شما دیدید که ما چقدر آزار و اذیت تو درد سر کشیدیم دوره عثمان، حقمونو خوردن. و علمت ان رأی عثمان کان فی بنی امیه، میدونی که عثمانم خیلی بنی امیه خدمات میداد. و قد ولاک الله الخلافت من بعده، حالم خدا به تو روزی کرده، حکومت به تو رسیده. فولنا بعض اعماله، یه جان به ما سواد بلاغی، یه دهی، یه جایی هم به ما بده. آقا حضرت یه جواب بسیار جالبی بهش دادن، باقیشو بعدا عرض میکنم. اینا چند تا خواسته داشتن. فرمود که ارو و یا به قسم الله لکم، به این قسمتتون از بیت المال راضی باشید، زیاد خواهی نکنید. حتی ارا رأیی، تا من ببینم چی میشه. اما بدونید انی لا اشرک فی امانتی، من امانت رو کسی رو درش شریک نمی کنم. الا من ارضا بدینهی، کسی که از دینش خیالم راحت باشه. و امانتهی من اصحابی، یه توهینی کردی که از مسئولین ما که گفت آقا ای ما بیان زیاد نبی رو به حکومت برسونیم چی میشه. من کسی رو که از دینش خیالم راحت باشه و از امانتش خیالم راحت باشه، از اصحابم باشه، من این حکومت رو وجه المصالحه دعواهای جریاناتی قرار نمیدم. هر کی بخواد کاری کنه. یعنی امیرالمومنین اینجا برخلافه. سوالی که باید بمونه و تو ذهن عزیزان من باشه تا فردا ادامه بدیم اینه. اینجا برخلاف ابو موسی اشعری و اشعث که حضرت مصلحت سنجی کردن و از تکلیف ظاهر کوتاه آمدن، اینجا کوتاه نیومدن. چرا؟ به طبق محل بحثه. من این مقدمه رو باید میگفتم تا به اصل بحث برسیم که درست روشن بشه تو چه شرایطی جمل رخ داد. اینجا بحث رو نگه میداریم. ریخته شدن خون عثمان، اون هم با زبان تشنه، با بی‌حرمتی به همسرش، که امیرالمومنین در نقل‌ها هست که فرمود هم او بد عمل کرد هم شما در قتل او تند رفتید. با اون توضیح که ما دید حضرت مهدور رو دم میدونه عثمان رو، یعنی که اینی که کسی به داخل خانه یک فردی بره و مثلا حد که حجاب کنه همسر یک مجرمی رو، این جزء اسلام نیست ولو که همسر عثمان باشه. یا اخباری داله بر تعرض به همسر عثمان ذکر شده، مثلا دستی به بدن او زده، برای خدا بوده، شما ناراضی بودید از اینی که خشم فلاح و لله بوده. همزه ارز کردم و قبلنم جریاناتی که عثمان رو کشتن فقط جریان مالک و اینا نیستن، گروه بندی هم. یا تشنه بکشید، یا وقتی میخواد شمشیر بلند کنید روی سر او، مثلا فرض کنید یه دخترکی بیاد دستش رو سرش بذاره، شما بزنید انگشتای دختره رو هم بزنید، این چیکاره بوده؟ این اینو برای چی زدید کشتید؟ این تروره. حضرت فرمود باید خداوند محاکمه کنه و یه جایی هم فرمود که شرایط محاکمه اینا نیست. الان اگر حضرت تون روی اعلام کرده قتل عثمان رو، که بعضی ها من دیدم گفتن که خواستن باش مالک اشتر رو بکوبن، این به مالک اشتر اولا رب نداره، ثانیان اصل قتل عثمان محل بحث امیرالمومنین نیست، بلکه در اون حاشیه تشنه بود و همسرش تعرض شد، حتی هیکل همسر او رو بعد از حد که حجاب تمسخر کردن، این گزارش هست. اینا دیگه کجای اسلامه؟ مثلا بیگناهی انگشتانش قطع بشه، خب آقا اونو دستگیر میکردی، هجوم ببری، بعد مسله کردن، اینا نیست در اسلام. گرچه اینا بعدام اتفاق افتاده، وقتی امیرالمومنین به شهادت رسید مردم نتونستن تحمل کنه، جنازه ابن ملجم رو گرفتن و بردن تکه تکه کردن و یه سری سگ وحشی بردن خوردن ابن ملجم رو، این سگ ها. یه وقتی مثلا فرض کنید که یه تروریستی چند نفر رو کشته، بعد مردم گیرش میارن، یا با صدام هم دیدید فیلمش هست که از تو گور کشیدنش بیرون، لابد شنیدید بعد از اینکه صدام دفن میشه بعد از اعدام، یه عده‌ای میرن از قبر رو میکشن بیرون و سگهای درنده رو میخورن، فیلمش هم میگن هست. جان قذافی این کارو کردن، اونو نشدید؟ یعنی این که این دیگه خشم عمومیه، این تندرویه در هر صورت. یعنی ما در دنیا مجازات مسله کردن و جنازه رو آتش زدن و جنازه رو تکه تکه کردن و اینا نداریم. این واقعه در دل اون کسانی که دشمن اهل بیت بودن ها وارد روزه باش بشن، کسانی که دشمن اهل بیت بودن، اینها تا قبل از این نسبت به اهل بیت علیهم السلام تو جنگ‌های بین اسلام و کفر از اهل بیت آسیب دیده بودن. اینا فردا میخونم گزارشاشون. مثلا معاویه وقتی میخواست مردم رو تحریک کنه، یادم باشه فردا عرض کنم، فرمود هیچ یک از همسران پیغمبر همچه خطای فاحشی که عایشه کرد نمیکرد، امیر المومنین در 154 خود به نظر رو آقا فرمود اگر کینه از من نداشت. یعنی گاهی آدم یه کارهاییه که بکشنش انجام نمیده، یعنی واضحه که اینقدر اشتباهه. کینه باعث میشه که به سیم آخر بزن، یعنی منطقش معلوم بود که این خطاست. ما مقدماتو برای این هست که واضحه که امیر المومنین دخالتی نداره در قتل عثمان الا اون کینه. دنبال این بودن یه بهونه پیدا کنن با امیرالمومنین بجنگن. بنی امیه و ناسبیانی هم که امیرالمومنین تو جنگ ها از اینا کشته گرفته بود در جنگ با مشرکین بغض داشتن. اینی که پیغمبر امیرالمومنین نگاه میکردن گاهی گریه میکردن، میفرمودن وقاه نفی صدور قومه. عبارت امیرالمومنین اینه. و اینکه مقایسه کنید فرمود عایشه با من این کار، با من که هیچ با هیچ کس حاضر نبودم چه کاری بکنه. اگر وقر نه، یعنی اگر اون کینه رو نداشت. و لحظات عمر شریف، آخر عمر شریف پیغمبر نقل شده که حضرت امیرالمومنین گریه میکرد. این یکیشه کینه ی عایشه. فرمود وقاها فی صدور قومه. علی جان تو خیلی از دلها کینه ای تو وجود داره، من نگران بعد از خودم هست. اون کسانی که اون کینه ها رو داشتن، عثمان رو بلغل بزرگشون بود به هر دلیلی تشنه با حد که حرمت کشته شده بود داشتن. و خب معلومه که اهل بیت در این موضوع هم کاری نبودن. حتی من عمدن عرض کردم امیرالمومنین فرمود این تندرویه. اما این گزارش ها رو بیارید تو کربلا میبینید که وقتی حضرت طلب آب کردن، یکی از این ناسبیان اومد مقابل سید الشهدا قرار گرفت، مشک و باز کرد روی زمین ریخت، گفت امروز در عوض اون روزی که عثمان تشنه کشته شد. حالا معلومه که اصلا اهل بیت در ماجرای کشته تشنه شدن عثمان کاری نکردن، ولی اونها مردم رو با این بغض پرورده بودن. یک عمر به او گفته بودن امام تو رو مسله کردن، تشنه کشتن و این کار علی بن ابی طالب. اینی که هم امام حسن فرموده هم حضرت سجاد فرموده که از دلف علیه ثلاثون الف رجل، 30,000 نفر او رو احاطه کردن، کلون یتقربون الالله بدمه. اینا گفتم فرصت انتقام فراهم شده. اون روز حد که حرمت شده ناموس عثمان، اون روز عثمان تشنه کشته شده، اون روز انگشت دست عثمان بریده شده. نگاه کنید در رجزهایی که اصحاب کوفه که مقابل امام حسین ایستادن خوندن، میگن ما بر دین عثمانیم، یا اومدیم انتقام خون عثمان رو بگیریم. لذاست این کینه هرچه از این طرف مظلومیت بیشتره، اون کینه بیشتر احساس پیروزی میکنه، لذا متوقف به جایی نمیشه. تا سید الشهدا هست، همون اوائل جنگین ها از ولع این کینه هایی که سینه ها اینا رو داشت آتش میزد. اونی که کینه داره قلب پرحرارتی داره. اینا روز که شد آماده جنگ که شدن، 4,000 تیرانداز تیر زدن به سمت خیام عبدالله حسین، طبق نقل 27-28 نفر کشته شدن. یعنی اینا ولع داشتن حمله کنن هرچه زودتر، مدیریت کردن جنگ روز طول بکشه، بگن اینا هر لحظه بخواستن حمله کنن. حرف نمی فهمیدن. کسی که کینه داره حرف متوجه نمیشه. تو روایات نیست که گفتن بغزن لعبیک میکشیمیت، ولی گزارش های فراوانی از این بغزه هست. این عبارت رو من ندیدم در کتب قدیمی، ولی عبارات فراوانی مشابه این هست. این که شما میبینید که وقتی یک رزمنده زمین میفته دورش میکنن، هل هل میکنن، این برای این که میخواستن اون تشفی قلب اتفاق بیفته. هرچه فرصت از کربلا میگذشت، سید الشهدا قریب تر که میشد، این کینه فوران شدیدتر بود، چون داشتن به خواستشون میرسیدن. برای همینه که وقتی اگر حضرت اون شیرخوارم آورده باشه، اینها رو اون کینه‌ای که داشتن دنبال مقابله بودن. لذا گفتن وقتی تیر هم به اون شیرخوارم اصابت کرد، اینا هل هله کرده. مثلا اینا اومده بودن که دل بسوزونن، اومده بودن انتقام بگیرن. تا کشته شدن همه و عبدالله آل حسین تنها ماند. فلم ما صار الحسین فردن رهیدا. مثلا اون لحظه ای که عبدالله آل حسین تنها شد، شب زیارتیه عبدالله آل حسین. حسین جان، من خودم عرض میکنم، من که جرات نمیکنم بگم روزه دارم، ما یه ساعتی آب و غذا نخوردیم فقط. به خودم که رجوع میکنم قبل از شبهای قبل هیچی برای ارائه ندارم. ما در یکی از دعاهای زیارت های اهل بیت میگیم، میگیم خدایا ما هیچ عملی نزد تو نداریم امیدوار کننده تر از سلامی که به اهل بیت کردیم، امیدوار کننده تر از زیارت اهل بیت. حب به اهل بیت این تو دل ما واقعا هست. گرچه گناهکارم هستیم، گرچه سیاه رو شدم، غلام تو هستم. حاجم اگر بنده سیاه ندارم، اگر انفردیم در دلمون میدونیم شما رو دوست داریم. فلن ماسار الحسن فردن رهیدا، وقتی تنها شد
یا الله،
هم باید از خیمه ها دفاع میکرد، هم باید میجنگید، هم جلوی هجوم رو میگرد، هم تشنگی همان بریده بود، هم سر تا پای بدن مبارکش غرق زخم بود، دائما تحرک میکرد. 4000 تیرانداز و 1000 جواله که سنگ می‌زدن، اون جایی که سیدالشهدا بود پرتاب می‌کرد. این همه به یک سمت بزنه قاعدتاً اصابت می‌کنه. دائما از مولای ما در حرکت بود. آقای ما 57 ساله است، تشنه است، داغ دیده. و وقفه یستری حساعت یک لحظه استاد نفس بگیره، یک لحظه که استاد تیری اصابت کرد به سینه مبارد، فرمود بسم الله و بالله و علامه رسول الله. همین که آقا توقف کرد، از هر طرف هجوم آوردن. انقدر این خونی که از سینه مبارکش ریخته بود طاقت حضرت رو گرفت که نوشتن از اسب به زمین افتاد. چند بار تلاش کرد در باب ما بنشینه، به سختی با شمشیر و نیزه خودش رو نشوند. از فاصله نزدیک ملعون دیگری ضربه ای زد. اینجا اینطور نوشتن: لا اله الا الله، وقع الحسین علی خده الالمن، صورت به زمین افتاد. نسألك اللهم من أدعوك نغصر عليك بسم العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا مغلب ثبت قلبي على دينك وعلى محبة الحسين كل يوم تنتر زعني مرة زحبك جدا وفرنا تنتر زكش بهم تدني مرة بخدم بامد وطا خدایا زیارت اربابمون سید الشهدا به زودی قسمت همه ما بگردان. مادر بزرگوارش که در روایات از شبهای جمعه به استقبال زائرین نشینه، این عرض ادب ناقابل ما مورد رضایت مادرش بگردان. حاج موفور و سرور حضرت حجت روحی له الفدا تعجیل بفرمون. اون بزرگوار دعاگوی ما قرار بده. ما رو از بهترین یاران شیعیان شهدای راهش بگردان. سایه پربرکت رهبر معظم انقلاب بر سر ما مستدام بدار. روح بلند و ملکوتی امام راحل شهدامون، امواتمون، اموات این جمع محبان امیرالمومنین در طول تاریخ، بی وارثا و بد وارثا، کسانی که سر به تیره تراب نهادند و الان پشیمانند، محب امیرالمومنین بودند، صاحب البیت و ملکوتی آیت الله مهدوی، از صائم مهمان امیرالمومنین بگردان. دشمنان نظام اسلامی خار و ذلیل و منکوب و مایه عبرت بگردان. شب به دشمنان به خودشون برگردان، اونها رو به خودشون مشغول بساز. خدایا نسل و ذریه ما تا قیامت عاشق و شیعه و شیفته و شهید راه اهل بیت بگردان. ما رو مهیای شبهای قدر بفرما. مغفرت ما قبل از رسیدن شبهای قدر مقدر بگردان. خدایا سال آتی رو سال زیارت ما در عتبات عالیات و مشاهد مشرفه، سال ظهور حضرت حجت، سال پیروزی اسلام و منادیان انقلاب اسلامی قرار بده. آنچه خیر در ماهای رمضان و اولیاهت عطا کردی تفضلا نصیب ما بفرما. بیماران ما به برکت امیرالمومنین و سید الشهدا شفا عنایت بفرما. قرضمندان، دردمندان، گرفتاران، حاجتمندان، کسانی که از همه ابواب دنیایی ناامید شدن، خدایا از در خانه امیرالمومنین ناامیدشان برنگردان. صلوات بر محمد و آل محمد.